28 years have passed since the first group of the chemically injured veterans came to Vienna, and I'm still looking for answers to my questions. I have returned to Vienna, and once more, I am going to make films on these streets. Once, Vienna was witnessing world wars, but now its people are totally unfamiliar with such events. I was burning with curiosity to know more about the injured Iranians. I can remember that once I went to an Islamic institute to know more about their situation.
Ce sont des jeunes de 14 à 18 ans qui sont arrivés avec des pierres à les chasser de leur caserne et à prendre leurs armes, à les désarmer. Alors ces bosses-là, tu ne penses pas qu'ils soient capables jusqu'à présent pendant 5 ans. Ils sont en train de combattre une armée, armée jusqu'aux dents, des vétérans qui ont été pendant des dizaines d'années dans l'armée. Ça veut dire maniant chaque jour un fusil automatique ou un canon ou autre chose. Donc connaissant ça, ne vivant que pour ça. Des bosses qui n'ont aucune expérience, qui n'ont qu'une seule chose, la foi. Allah Akbar, la ilaha illallah. C'est à cause de ça qu'ils sont allés se battre. Et ils gagnent. Ils sont en train de gagner le combat.
I went to the Iranian embassy in Vienna and declared my willingness to help the injured. At the time, the injured had been accommodated in Pukersdorf, some 15 kilometers away from Vienna. For me, it was difficult to imagine though.
من محسن فسته‌ای اعزامی از بسیج اصفهان هستم و در منطقه مریوان ارتفاع مشفر پنج وینگ از ناحیه لگن
بسم الله الرحمن الرحیم من احد داداشی
من علی سیاه عضو بسیج بوشهر که در ولفج دو
بسم الله الرحمن الرحیم اسم من داوود افریشگری در جبهه خلیج فارس مجروح شدم
بسم الله الرحمن الرحیم این جانب علی نوردی بسیج سباو بسیج حسان اشرفیل در جبهه قرقنور زخمی شدم از نهای هنجره
انني جواد مطرودی فی تاریخ 7-7-59 في مدينة عبادان انجرحت ومن بعد 5 سنوات في إيران مدة 3 أشهر جيت إلى شهر دولة النمسا والآن هنا أتعالج من طرف الجمهورية الإسلامية والحمد لله وإن صحتي جيدة الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارسي غريب أنا أبغى أنفع ذلك بفارسي
جان محمد رضا ورایی در تاریخ 10/7/61 در جبهه سموار تخمی شدم.
They earned my admiration from the very beginning. They were in a mood I had never seen before. But they ignored me and didn't talk much to me.
من یادم میاد که جانبازار خیلی سوال پیچ میکردن. یعنی کار میکردن فرصت فکر کردن به جانبازار ندادم من یادم اونجا. گفتن که شما رو به زور بردن بکنون ها با خود شما نه سرباز بودید نه ارتشی بودید نه پاسدار بودید و چرا رفتید خودم رفتم خودم شما مثالی که براشون دادم خیلی عجیب بود برام خودم شما اگر مثال دارم میگم خودتو یه نفر بریزه تو خونت بخواد شما رو بیرون کنه دفاع نمی کنی
شرایط طوری بودش که همه با یه دید عجیب غریبی به ما نگاه میکردن نگاه میکردن که میگن مثلا یه جوان 14-15 ساله 16 ساله اومده مثلا دستشو از دست داده چشمشو از دست داده مثلا این رفته تو جبهه چی کار میکردی؟
When I saw them, my criteria for measuring pain turned to be ineffective.
مای خدا
دیگه به دردم عادت کرده بودیم، دیگه این نبود که به درد بخوایم سر صدا کنیم. خود اینا هم تعجب میکردن که چرا ما صدامون در نمیاد. ولی خب اگه صدامون هم درد میومد که دردمون کمتر نمیشد، به خاطر همین دیگه صدامون در نمیومد. بعد این بنده خدا هم که خب پانسمانو باز کردن اینا باور نمیکردن، که بعدها من فهمیدم که اینا میگن که اینا انسان نیستن، درد احساس نمیکنن، اینا رو معتاد کردن.
میمدن میگفتن آقا توی روزنامه اون موقع ما اصلا تبلیغ شد که به اینا یه نوع مواد مخدر میخورونن، اینا رو میفرستن میره تو جبهه.
این بچه هاری که من میدیدم از جبهه ها برگشتند و چطور از این انقلاب دفاع کردن با جون و با همه وجودشون، و بعد چطور صحبت میکردن توی اونجا، وقتی که پزشکی مثلا ایرانیه حالا کار نداریم گفتش که آخه تو به این جوانی چرا رفتی به جبهه، ببین چه بلای سرت اومده. چرا؟ بعد وقتی اون جوان برمیگرد بهش میگفت که من رو اینجا مداوا کنین تا برگردم دوباره به جبهه، من از اینجا برم یک راست میرم دوباره به جبهه.
I could understand why Professor Bowler was so angry. When he was stretching an injured veteran's foot, he insisted that the patient might cry out. But the patient was silent. I was acting as a translator there. Bowler told me, tell him to cry out. What I'm doing is very painful and he has to shout. But the injured man was still silent. Bowler got angry and yelled in German, cry out. Hossein, the injured boy, answered, tell the doctor if I wanted to cry out, I would do so when the shell dropped.
من خاطرم هست یکی از مجروحینی که پاش به شکلی صدمه دیده بود که زانوهاش در واقع قابل ترمیم نبود. خاطرم هست ایشون رو زانوهاشون رو فیکس کردن به شکلی که دیگه از ناحیه زانو حرکت ایشون نداشت. خاطرم هست عمل ایشون که تموم شده بود، هنوز پزشکا اجازه مرخصی نداده بودن، ایشون اصرار داشت که برگرده بره دوباره جبهه.
Ich habe wahnsinnig lang gebraucht, auch bis ich dieses Defizit als Halbwaise nach dem Krieg aufgewachsen zu sein und auch die Probleme, die das für meine Mutter bereitet hat, miterlebt habe, bis ich das allmählich überwinden konnte und zu einem eigenen Leben gefunden habe. Ich glaube, dass kann man wertfrei auch sagen, dass das eine menschliche Komponente ist, die man akzeptieren muss. Es braucht vielleicht eine Generation, um von Dingen wieder reden zu können, die einem selbst so tief verletzt haben und ja, vielleicht auch in seiner gesamten Existenz erschüttert haben.
جنگ موضوعی هستش که میتونه واقعا بشر رو، همطور که پیشم گفتم، اگر که دست و پاشم چیزی نشده باشه، ولی بشر رو از لحاظ روانی نابود بکنه. و ناراحتی روانی، چه درد روانی باشه چه ناراحتی های دیگه، سخت تر از هر بیماری دیگه هست، برای اینکه فهمیده نمیشه.
من مرتضی خیری هستم، شغل پنچگی، اول شش ماه اینجا هستم در خدمت برادرم.
شما در کجا زخمی شدیم؟ همراه هست،
ولی خب موهام اینجا سفید شد.
در طول این مدت چند تا پنچگی گرفتیم؟
این مدت به جز پنچگی برادران پنچگی دیگه نمیدیم.
خودم بخوام اون خنده‌ام ببین.
همین ناامیدی که وقتی با پزشکش صحبت میکرد آقا من چند درصد به عنوان مثلا این مفصل لگنم خوب میشه، چند درصد این فلج دستم خوب میشه، چند درصد این فکم از این حالت زشت در میاد، زخمی شده، پیچیده شده، این درصدهایی رو که اون وقت میگرفتن خب اینا رو خیلی اذیت میکرد. قضیه رو به اون روک توضیح دادن، گفتن که شما گفتن که 95 درصد شهید میشه، اگر میخوای عمل بشه راضی هستی عمل کن، اگر عملا بشه پروفسور گفت قول میدم که بهترین عمل رو تو انجام بدیم. بعد گفتیم که مشکل نداره، ما میگه بودیم اومدیم برای درمان، نیومدیم برگردیم. ما اصلا قبلا هم که جیب هم که رفتیم قرار بود بریم نه اینکه برگردیم. حالا هم که اومدیم اینجا بریم هم مشکل نداره، فقط شرطی که داره اینه که اگر ما زیر عمل رفتیم دیگه ما را تیکه پاره نکنه، همون زمان که رفتیم دیگه ببندیم.
من سلطان یکم خلبان محمد غلام حسینی هستم که مورد هدف موشکای عراقی قرار گرفتیم که هواپیمون سقوط کرد و من مجبور شدم از هواپیمون بپرم بیرون و متاسفانه بعد از پریدن به دست کردهای دموکرات اسیر شد.
کجای هواپیما خورده بود موشک؟
همون قسمت جلوی هواپیما.
اینجا خورده بود. بعد کابین پشتیه هواپیما آتیش گرفت موقع زدن.
ما دو نفر بودیم که یکیمون شهید شد. جناب شهید بزرگوار و واقعا دوست داشتنی سعید هادی شهید شد و من با شدت مجبور شدم. شما فکر کنید در قربت رفتی عمل کردی، اونم عملهای سخت، خیلی سخت، اونجا افتادی کسی هم نیست.
۱۶۴ بود که ما رو ارسان کردن به وین در ادامه درمان که یه بیمارستانی بود، بیمارستان رو فکر کنن بیمارستان بانه کرنیسا بود، انگار یه خانه که پرستاراشون همه راهبه بودن و محجبه بودن و بسیار توجه داشتن.
زیر عمل من میرم، یعنی 20 دقیقه اینا از من دست بر میدارن، دیگه شکم هم کلن چیز میکنن، شلنگا رو بر میدارن به عنوان اینکه ایشون دیگه تموم کرده. بعد جالب اینجاست که تکنسیان هم حتی میرن، اون کسی که نظافت داخل اتاق عمل انجام میداد گرفت اون اونجا بود، من هم که نمیرسیم که خبر نداشتم. توی این مدت زمانی که من اونجا بودم، یعنی حالا اون لحظه بود یا لحظه های قبل بود بعدش بود خدا میدونه، یه چیز عجیبی دیدم که نمیشونم بگم فیلم، نه فیلم فراموش میشه، ولی این چیزی که هنوز من فراموش نکردم. یه لحظه من احساس کردم که من دارم تشییع جنازه میکنم، نه که احساس کنم، دیدم دارم تشییع جنازه میکنم، من دارم میبرم. کردم که خود من حالت یه بادی مانندی، یعنی یه هوایی از فشرده وارد جسم شدم، یعنی همون
بیمار.
آره نه جسدم، یعنی وارد اون تابوت شدم. همین که تابوت شدم یه دفعه بلند شدم، حالا اونجا نه تو اتاق من، بنده خدا نظافتچی همه وسایل انداخت داد زد آقای بیایید این زنده است، هنوز شهید نشد برگردید. بعد یه دفعه پزشکا ریختن، حتی یادم میاد که اون لحظه من اینو دیدم که پزشکی با لباس شخصی وارد اتاق من شد.
Rudolf Stiftung Hospital has accommodated many memories from those days. Memories that come to life in the silence of these corridors. My cottage of memories was called Pukersdorf, a place that accommodated the moments I had with the injured, of joy and sorrow, hope and laugh, pain and solitude. It reminded me of the plane that had brought them to Vienna.
خود اونجا میگفتن که سنگین ترین برفیه که تا اونجا اومده، اما نفیر مونم شانس ما بود. بعد اون جایی که ما قرار داشتیم، خونه‌ای که داخل جانبازان بودن، یه مقدار از شهر فاصله داشت، تقریبا حاشیه شهر بود.
یه در می‌آوردیم، جا رو می‌برستن بوله، می‌گفت اینا رو بفرستین بهتره. اونجا عمل می‌شدن، برای اینکه 20 روز 30 روز تو مریضخونه نخوابن می‌بردنشون پورکستورف. یادت پورکستورف؟
بله.
رهابیلیتاسیون. این دیگه وقتی عمل شده نخوابه تو مریضخونه، روزی مثلا 2-3 هزار شلینگ پول تخت بده اونجا، پلو بچه های دیگه راحت تره. منم میرفتم کنترلش، آقا مصطفی هم میرفت کارهای دیگه شون انجام.
روز اول مجنون تو سفارت میخوابونیم، جای چند تا اتاق رو خالی کرده بودم، مجنون میبرد تعداد چون که زیاد شد مجبور شدم برم در پورکرسوف یک ساختمان بزرگی رو بگیرم. ما 40 تا مجروح در آن واحد در پورکرسوف به تنهایی داشتیم. خب اینا رو باید، اینا همه بچهای مسلمان باید براشون غذای اسلامی و اینا باید براشون درست میکردیم. از کجا میآوردم؟ اون زمانم غذای ذبح اسلامی در خارج از محیط خود ما، یعنی توی شهر اونقدر نبود، رستوران نبود اون موقع، رستوران ذبح اسلامی و اینجور مطالب نبود که، خیلی کم اگرم بود، ما نمیشناختیم. اینی بود که مجبور بودیم خودمون بگیریم و خودمون سر ببریم و خودمون گوسفند رو سر ببریم، منظور ما.
بله بله.
گوسفند بگیریم و این کارا بکنیم و بعد غذا خودمون درست بکنیم. وقت آشپز نداشتیم، یه آشپز سفارت بود که بندی خدا کار میکرد، بعد خدا شما رو رسوند، گفتی برم بلدم غذا درست کنم، گفتم آقا بفرمایید، بعد گفتید من زبانم هم خوب بود، آقا بفرمایید. یعنی هر کس در هر بعدی که توانمندی داشت ما استفاده میکردیم دیگه، چاره نداشتیم.
برای آنها زی و برای مخاطب محترم زی بزرگ.
برادر روشنگ، این فعل زاین فعل باقاعده است یا بیقاعده؟
فعل زاین فعل بیقاعده است.
من هستم پیشبین دو بیست ار زی اس ایست، درسته؟
اگه هوا خراب بود، محیطم باز، یه شبم شفاژ اونجا خراب شد. شفاژ خراب شد تا صبح بچه ها راه رفتن. یا راه رفتن، من که اصلا دیگه خب کازم عمل جراحی شده بودم، باید استراحت میکردم، تکون نباید میخوردم اینها. بچه ها اومدن پتوهاشون رو انداختن به من، خودشون تا صبح باور کن از طبقه دوم میبودن طبقه اول تا خفت شد.
خب ما 10 ماه اونجا بودیم، یه ماه اول بذار کنار، بعد میمونه 9 ماه. تو 9 ماه 11 عمل انجام دادن بود، خیلی برام مهم بود. و جالب اینجا بود که ما رو هم ایران جواب کرده بود هم اونجا، ولی اون کسی که میخواست ما زنده بمونیم نمیدونم دلیلش چیه، چه ماموریتی داشتیم. البته بعض موقع یه سری کارهای انجام میشه، خودم احساس میکنم که باید میموندن.
Kinder- oder Enkelgeneration versucht, mehr zu erfahren und mehr zu verstehen, was damals passiert ist und wie ihre Eltern das erlebt haben. Weil sie letzten Endes ja auch davon betroffen sind, nicht? Ihr Leben ist ja auch davon bestimmt worden, in welchem Zustand die Eltern aus dem Krieg zurückgekommen sind, was sie dort für Erfahrungen gemacht haben, was sie für Verletzungen seelischer und körperlicher Art davongetragen haben.
شاید سخت‌ترین دوران زندگی من توی کردستان بود. شما فکر کنید که این همه شکستگی داشته باشی، مداوا نداشته باشی و اونجا افتادی، هیچ کس هم ازت خبر نداره. نه سازمان ازت خبر داره، نه زن بچه ازت خبر داره. خونریزی، شکستگی‌های متعدد. نه آبی داره، نه برقی داره، نه تلفنی داره، نه چیزی توی کوه افتادی. این 5-6 ماهی که من اونجا بودم، بعد که اومدم بعد از داستان مبادله ما وقتی من فرستادن اومدم توی بیمارستان تمام این شکستگی ها به صورت کجوکل جوش خورده بود و یه باید چندین عمل انجام میدیدیم تا بتونیم اینا رو به حالت اولیه و دراریم دیرم.
من هر وقت خودم رو جای اونها گذاشتم، هم به لحاظ تنهایی هم به لحاظ کشیدن این مصیبت ها، دیدم که انصافا کم میارم. بعیده من بتونم یه همچین شرایطی رو اون موقع، حالا که هستن الان قطعا کمتر میتونم تحمل کنم، اون موقع هم فکر میکنم که خیلی کم میتونستم.
درد زیاده، ولی اگر بخوای به درد جواب بدی شکستت میده.
این بچه ها رو که مجروحین رو که آورده بودن، شاید از نظر اسلامی غلط باشه که من این جمله رو بگم، میپرستیدم. جلوی این کوه‌های عظیمی که در مقابل من قرار داشتم، جوان 17-16 ساله، ولی کوه بود، احساس شرمندگی می‌کردم.